لقد تبين الرشد من القي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. الله السميع العليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس فقه رسیدیم به روزه های مستحب. می فرماد روزه گرفتن در تمام ایام سال به جز روزه های حرام و مکروه مستحب است. همه روزهای سال مستحب به روزه بگیریم مگر اون روزهایی که حرام یا مکروهه، ولی نسبت به بعضی از روزها تأکید و سفارش بیشتری شده که برخی از آنها بدین شرح است. بعضی از روزهایی که تأکید شده روزه گرفتن، هر هفته پنجشنبه و جمعه هر هفته مستحبه. در هر ماه قمری اولین چهارشنبه بعد از دهه اول، یعنی تقریبا میشه چهارشنبه وسط ماه، میشه سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه، میشه ایام البیز هر ماه. هر ماهی ایام البیز داره. دیدی در ایام البیز ماه رجب معتکف میشن. هر ماهی ایام البیز داره، یعنی سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم ایام البیزه. اینا روزه گرفتنش مستحبه. پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر ماه باز مستحبه. حالا روزهایی که در سال اول و سوم ماه محرم تأکید شده روی اینا، مستحباتی که تأکید شده، روز میلاد پیامبر یعنی 17 ربیع، تمام ماه رجب و شعبان مستحب، به تمام ماه رجب و شعبان روزه بگیره طرف، روز مبعث پیامبر که 27 رجب خیلی تأکید شده روش، روز ده ذوالعرض 25 ذوالقعده، اول تا نهم ذوالحجه که اون دعای و وعدنا موسی رو میخونیم، اول تا نهمش خیلی تاکید شده. روز عرفه به شرط آن که روزه گرفتن سبب بازماندن از دعای آن روز نشود، یعنی مثلا بی حال بشه طرف نتونه دعاشو بخونه. اگه بی حال میشه نباید بگیره، باید دعاشو بخونه. روز مباهله که 24 ذوالحجه میشه. روز اول فروردین، روز اول سال هم استحباب داره روزه گرفتن. یه استفتایی شده اینجا، میگه کسی که نماز مغربش را بخواند و نماز عشا رو فراموش کند، مغربش خونده عشا رو فراموش میکنه بخونه، فردای آن شب، خوب گوش بدید، فردای آن شب غیر ماه رمضان ها روزه بر او واجب است یا نه؟ کسی نماز مغربش خوند، نماز عشاش رو یادش رفت بخونه، باید فرداش روزه بگیره؟ جواب: واجب نیست، اگرچه موافق احتیاط است. پس باید مراقب باشی نماز عشا مغرب، اونا که جدا میخونن، حالا اونا که جمع میخونن هیچی، اونا که جدا میخونن باید مواظب باشی نماز عشا قضا نشه، چون به فتوای برخی از فقها روزه گرفتن فردای آن شب بنابر احتیاط لازم است، که اگر عشاشو نخونه باید فرداش روز، بنابر احتیاط. البته روزه های مکروه، چه روزه های مکروهه؟ میگه روزه مستحبی میهمان بدون اجازه میزبان. شما وقتی میرید خونه کسی مهمان میشی، بدون اجازه او نمیتونی روزه بگیری، یعنی مکروهه. روزه مستحب به مهمان با نهی میزبان، یعنی میزبان بگه روزه نگیر، شما روزه بگیری کراهت داره، روزه مستحبی ها. البته روزه مستحب به فرزند بدون اجازه پدر یا مادر، فرزند بخواد روزه مستحبی بگیره باید از پدر مادر اجازه داشته باشه. روزه عاشورا، روزه عاشورا روزه گرفتن کراهت داره. روزه عرفه اگر سبب بازماندن از دعاهای آن روز شود کراهت داره. روزه روزی که نمیداند عرفه است یا عید قربان، حالا شک میکنه که امروز روز عرفه است یا روز عید قربانه، اونم کراهت داره گرفتنش. اینا روزه های مستحبی و روزه هایی بود که مکروه بود. نیت روزه، یه قسمتی از اینو بخونیم بعد بریم سراغ تفسیرمون. میگه روزداری در اسلام اعتصاب قضا برای رسیدن به هدفهای مادی نیست. بعضی دیدی اعتصاب قضا میکنن، قضا نمیخورن، بعضی از زندانی ها و اینها، که این روزداری این نیست یه موقع، بلکه این عمل پیوندی با پروردگار جهان دارد و عبادت خدا محسوب می شود، بندگی خدا محسوب می شه و باید با قصد قربت و اطاعت دستور الهی و نیت خالص و به دور از هر گونه ریا و خودنمایی به جا آورده شود. و عجیب اینه که روزه در تصفیه باطن انسان خیلی اثر داره. روزه اون درون انسانو خیلی خیلی نورانی میکنه و گرسنگی کشیدن میراثش حکمته. حکمت، گرسنگی کشیدن به انسان حکمت میده. انسان وقتی روزه میگیره فهمش باز میشه، چون درست مقابلشو داریم. میگه البتنه تذهب بالفتنه، بتنه یعنی شکمبارگی، پرخوری. میگه شکمبارگی و پرخوری فتانت و زیرکی رو از انسان میگیره، ابله میشه. ولی وقتی گرسنگی کشید فهیم میشه، فهمش باز میشه. و در فواید روزه اون قربی که به انسان میده خیلی عجیبه، روزه گرفتن. حالا اینکه چه خواصی هم برای بدن داره که از نبی اکرم روایت میفرماد صوم و تصحو، روزه بگیرید تا صحیح و سالم بمانید. و الان پژوهشگران تحقیق کردن دیدن اون هورمون‌ها و گلوبول‌هایی که تدافعی‌اند تو بدن برای امنیت بدنن، اینها با گرسنگی کشیدن بزرگ میشن و قوی میشن. یعنی پلیس، نیرو انتظامی بدن با گرسنگی کشیدن قوی میشه. حالا چه ارتباطی داره؟ اینها قدرت پیدا میکنن. پیامبر اکرم میفرماد صوم و تصحو، روزه بگیری تا صحیح بشید. روزه خیلی از بیماری ها رو پاک میکنه. حتی تحقیق کردن زنان باردار که روزه میگیرن نه تنها آسیب به جنین نمیرسه، بلکه خیلی هم به نفع جنینه. آمدن اروپایی ها تحقیق کردن ها، اومدن تو کشورهای اسلامی زنهای باردار که روزه می گرفتن بچه هاشون رو آزمایش کردن، دیدن که این بچه ها خیلی از نظر بیماری مقاومن نسبت به بیماری ها و هیچ ضرری هم به بچه نمی رسه. روزه گرفتن بچه رو ضعیف کنه اصلا اینها نیست. خب این یه دومیش هم بخونیم، بقیهش انشاءالله جلسه فردا شب. انسان میتواند در هر شب ماه رمضان برای روزه فردایان نیت کند و بهتر است که شب اول ماه هم روزه همه ماه رو نیت کند. خب معمولا همین جور هم هست دیگه، اول ماه شما نیت داری تا آخرش بگیری، لذا اگه یه موقع سحر خواب موندی بگی آه من نیت نکردم، نه تو نیت دینی که ماه رمضان روزه بگیری، لذا اشکالی پیش نمیاد. خوی صلوات این آیت بفرمایید. اما بریم سراغ تفسیر قرآن. بحثمون سوره یاسین بود. این رکوع آخر سوره یاسین، رکوع در اصطلاح قرآنی یعنی هر پاراگراف. قرآن هم می‌دونید هر سوره پاراگراف پاراگرافه، سوره های بزرگ. حالا سوره های کوچیک خودش یه پاراگراف میشه. سوره های بزرگ قسمت قسمت، اصطلاح امروزی میگیم چی؟ پاراگراف دیگه. موضوع موضوعه که اون هر موضوعی رو یک رکوع میگن در اصطلاح قرآنی. اهل سنت بعد از حمد در نمازشون گاهی وقت یک رکوع یا دو تا رکوع یا چند تا رکوع رو میخونن. اما فقه شیعه میگه شما بعد از حمد باید یک سوره کامل بخونی، نمیتونی یه رکوع یا دو تا رکوع بخونی. حالا این رکوع آخر در مورد چیه؟ در مورد بحث معاده که فرمود و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحی العظام و هی رمیم. میگه برای ما ضرب المثل میزنه در حالی که خلقت خودشو فراموش کرده. کی این استخونهای پوسیده رو زنده میکنه؟ فرمود قل یحی الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. بگو همان کسی که اول بار آن را زنده کرده است و او به تمام خلق علیم است، بسیار آگاه است. که اینها رو بحثشو گفتیم. پس یه جواب داد، گفت بگو همون کسی که اول بار درست زنده کرده، حیات داده، دفعه دوم هم میتونه این کارو کنه. بعد در آیه بعدی چی فرمود؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. همان کسی که قرار داد برای شما از درخت سبز آتش را، پس شما از آن آتش می افروزید. گفتیم این چه اشاره‌ای به بحث معاد داره؟ عرض شد آتش از درخت، از چوبه. چوب یک جماده اما آتش مجرده، البته مجرد مقارنه، و نور مجردتر از آتشه. خداوند میگه نگاه کن چجور از درخت سبز آتش درست میشه. حالا در اون آیه سوره واقعه هم عرض شد که افرایتم النار التی تورون، آیا دیدید آتشی را که بر میفروزید؟ که اونجا هم فرمود که این تذکره است. تذکره یعنی یاداوری. انسانو متذکر، یاد یه چیزی میاره، یاد این میاره که از چوب خشک چجور نور به وجود میاد، از این جسم تو هم روح و نفس به وجود میاد، یعنی به وجود آمده و تو روح و نفس داری. تو فقط این بدن نیستی که اگر این بدن پوسید تو بگی من تموم شدم رفتم. شما این بدنتون نابود میشه، شما هستی، شما سر جات هستی، باقی ادراکاتت هست، اون من شما هست. یه بدن برزخی داره، با اون بدن برزخی به زندگی ادامه میده بعد از مرگ. همونجوری که گفتیم مثلا خواب، شما در خواب این بدن اینجا مثل میت میفته، اما شما در خواب میبینی، میشنوی، کار انجام میدی، اونجا هم یه بدنی داری مختص خود عالم خواب. مرگ هم که برادر خوابه همین جوره. که این بدن از کار میفته، اما شما یه بدنی داری بعد از مرگ که با او زندگی تو میکنی در عالم برزخ، که خیلی هم فسحت و وسعت داره. بعد میفرماد که اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا و هو الخلاق العلیم. میفرماد حالا عقل تو به کار بنداز، عقل تو به کار بنداز. آیا آن کسی که خلق کرده است آسمان ها و زمین را قادر نیست این که مثل شما رو خلق کنه، مثل آنها رو خلق کنه؟ بلا، چرا؟ میگه استبعاد تو چیه؟ اگه خدا رو قبول نداری خب باید بری بحث توحید کنی، از اونجا بیای به بحث معاد برسی. اگه خدا رو قبول داری چه استبعادی داره که خداوند شما رو زنده کنه در قیامت؟ یعنی زندگی بعد از مرگ چه استبعادی داره؟ و هو الخلاق العلیم، او بسیار خلق کننده علیم است. خلاق با خالق فرق میکنه، بسیار خلق کننده است. فرمود اولیس الذی خلق السماوات والارض، آیا آن کسی که خلق کرد آسمان ها و زمین را قادر نیست این که خلق کند مثل آنان را؟ بلا و هو الخلاق، او بسیار خلق کننده است. چون خلق مردم تصور میکنن خداوند یه زمانی عالم رو خلق کرده تموم شده رفته. فرماد نه، خداوند دائم داره خلق میکنه، چون الله خالق و کل شیعه. این که الان ما اینجا نشسته ایم حرف میزنیم، خالقش کیه؟ خالق کیه؟ فردایی که میاد خالق کیه؟ این نیست که یه روزی خلق کرده تموم شده رفته. بنابه حکم اضافه اشراقی که در فلسفه مطرح میشه، حالا بحثای فلسفی داره که سر جای خودش باید مطرح بشه، خداوند دائم در حال آفرینش این عالمه، دائم داره می آفرینه این عالم رو. و هو الخلاق العلیم. بعد در آیه بعد همینو باز میکنه، دقت بفرمایید، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. به درستی که امر او چنین است، هنگامی که اراده کند شیئی را، چیزی را، ان یقول له، این که میگوید به او کن باش، فیکون پس میشود. میگه میدونی خلقت چگونه است؟ خلقت یه چیز سختی نیست برای خدا. این که خداوند خلاقه، فکر نکن یه کار مهمیه، او دم به دم داره میآفرینه، و به محض اینه که بگه کن باش پس میشود، به محض این که بگوید باش پس می شود. یعنی بحث معاد خیلی برای شما بزرگ نباشه که چگونه است، چجوریه، مگه میشه. کار خیلی بالاتر از این هاست. این آیه از جمله آیه های خیلی پرحرفه. انما امره، یعنی به درستی که چنین است، که امر خداوند این گونه است، هنگامی که اراده می کند چیزی را، به او می گوید باش. این که به او میگوید، او که هنوز نیستش که، پس چجوری به او میگوید؟ به او میگوید باش، پس او میشود. اون که نیست، خلق نشده هنوز، پس به کی میگوید باش؟ آیا چیزی هست؟ بله، یه چیزی هست. چیه؟ همون حقیقت اون شی در علم الهی. حقیقت اون شی در علم الهی. خداوند به او میگوید در خارج باش، کن، فیکون، پس میشود. فقط اراده کنه، اذا اراده شیئا. اینجا یه نکته ای هست. بحث اراده یادتونه گفتیم آیا صفت ذات، صفت فعل خداوند از ازل اراده داشته؟ این بحثایی بود در کلام. اینجا آیه قرآن گفته اذا اراده، هنگامی که اراده کند. پس اراده ازلی نیست، اذا داره، پس حادث خود اراده. اذا اراده شیئا، هنگامی که اراده کند چیزی را. اون چیزم چیه؟ شیئی که در علم الهی هست. یقول له کن، به او میگوید کن. کن یعنی باش. روایت در این ذیل میفرماد این کن، قول کن، لفظی نیست که با صوت باشه. شما تصور کنی خداوند به زبان میگه کن، باش، بلکه اون محض اراده خداست. مثل چی؟ مثل اینکه شما به یه نفر بگی آقا من به محض اینکه به دستم میگم حرکت کن، دستم حرکت میکنه. حالا اینکه به دستم میگویم یعنی با زبون میگی شما؟ نه، به محضی که اراده کنی دستت حرکت میکنه. حالا خود این اراده چیه؟ خیلی عجیبه اراده. آقا اراده چیه؟ شما دستتو اراده کن حرکت میدی. اون اراده میکنی یعنی چی میکنی؟ تا حالا فکر کردی؟ اراده کردن چیه؟ اراده میکنم حرف بزنم. حالا اراده کن دستت حرکت بده؟ چی میکنم من؟ چی میشه؟ اراده چیه؟ حالا بحثش بماند. اما اینجا وقتی اراده میکنی حرفی به زبان میگی، چیزی نمیگی که، به محض اراده است. میگه این کن الهی هم فکر نکنی یه صوت و لفظه. آقا امیرالمومنین میفرماد به محض اراده الهی ایجاد میشه. اون تو خب به زبان ما باید بگه کن، باش. فیکون، پس می شود. اینجا تو این عبارت خیلی حرفایی گفتن. میگه وقتی به آن چیزی رو اراده می کنیم به او می گوییم باش، پس او می شود. یعنی شدن رو نسبت میده به خود اون شیء. خلق از جانب خداست، اما خلقت به اقتضای خود اون شیء. لذا در مجردات، در ابداعات به محض کن ایجاد میشن. در عالم ماده که امکان استعدادی هست، مثلا خداوند به هسته خرما میگه درخت خرما باش. این برای اینکه درخت خرما بشه، چون همه تحت کن دارن ایجاد میشن، همه موجودات عالم به کن الهی ایجاد شدن. وقتی به هسته خرما میگه کن، این باید یه مسیری رو طی کنه تا اون درخت خرما بشه. پس اینکه گفت فیکون یعنی کون رو نسبت داد به خود اون شی، پس او می شود. اون به خاطر اقتضای طبیعت خود اون شیعه. البته یه اسرار دیگه ای درش هست که اونو حالا خیلی نمیشه باز کرد. نکته در روایت داریم میفرماد خزائن الهی بین کاف و نونه، کن یا من جعل خزائنه بین الکاف و النون، ای کسی که خزائنت بین کاف و نونه، چون خداوند به هر چه میگوید کن باش او میشود، پس تمام خزائن الهی پشتوانه این کنه، چون خداوند باید وجود بده به او، از خزینه غیبش باید وجود بده بهش، پس همه در این کن جمعن. حالا اینکه خزائن بین کاف و نونن، یک معناش رو بعضی گفتن در حروف ابجد، ابجد حوز حتی کلمن، کلمن اول آخرش چیه؟ کاف و نون، وسطش چیه؟ لام و میم، که همون میشه چی؟ الف لام میم، که الف احدیته و لام و مین اون خزائن الهی هست، که روایت داریم کل قرآن در الف لام میم جمعه. از اون طرف حرف کن به حروف ابجد عددش میشه 70، همون جوری که عدد یاسین میشد چند؟ 70. این عدد 70 یه خاصیتی داره، چون عدد چیه؟ کن ایجادیه، اون کنی که ایجاد میکنه 70 عددش. به همین دلیل در بعضی از روایات شما بعضی ذکرها رو ائمه ما گفتن 70 بار بگید، مثلا از امام صادق علیه السلام روایت میفرماد بعد از نماز عصر، قبل از اینکه با کسی سخن بگویی و قبل از اینکه پات از قبله برگرده، اگر 70 بار استغفار کنی خداوند تمام گناهانت رو میبخشه، و اگر خودت گناه نداشته باشی گناه پدر و مادرتو میبخشه، پدر و مادرت گناه نداشته باشن خواهر و برادرت، اونا گناه نداشته باشن گناه همسایگانت. یعنی چه اثری داره؟ تمام اطرافیانتو تحت شعا قرار میده. عدد وقتی به 70 میرسه به عدد کن ایجادی میرسه، لذا اون آخرین حد قوتش بروز میکنه، مخصوصا استغفار. چون آیه قرآن میفرماد خطاب به رسول اکرم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم، میخوای برای اونا استغفار کن میخوای برای اونا استغفار نکن، اگر استغفار کنی برای آنان 70 مرتبه خداوند آنان را نخواهد بخشید. آقا میگه 70 مرتبه استغفار کنی نمیبخشه، خب چرا 70 مرتبه؟ پس لابد این 70 رمزی داره که میگه 70 بار استغفار کنی نمیبخشم، پس معلوم میشه این 70 خیلی قوت داره. حالا بعضی چون نمیدونن سرش چیه، سرش همون کنه ایجادیه. اونایی که نمیدونستن چی گفتن خب پیامبر 71 بار استغفار کنه. نه عزیز من، این که میگه 70 بار استغفار کنی نمیبخشم، یعنی این قوی ترین عدده، قوی ترین عدده، عدد کن ایجادی، عدد یاسینه که قلب قرآنه، عدد یاسینه که قلب قرآنه و کن تو همین سوره یاسین آمده، حالا جای دیگه هم هست البته ولی هم عددن با هم، کن و یاسین. عدد 70 رو اگر شما مسقرش کنید میشه چند؟ 7. کوچیک شده 70 میشه 7. ما چقدر در شریعتمون اموری داریم که رو 7 میچرخه. 7 بار طواف دور خانه خدا، 7 بار سعی بین صفا و مروه، 7 سنگ به خانه شیطان بزن، موقع نماز تکبیر 7 بار تکبیر بگو، ذکر رکوع و سجودتو مستحب 7 بار تکرار کنی. این 7 چرا؟ چون مسقر 70ه و خاصیتی داره. حالا اون آیهی که گفتیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم، چند بار استغفار توش آمده؟ 3 بار. 3 بار استغفار توش آمده. بعد عدد چند آمد؟ 70. ان تستغفر لهم 70 مره. اگر 70 رو مسقر کنیم میشه 7. این 7 که اثرش خیلی قویه، اگر 3 بار تکرار بشه میشه چند؟ 21. آقا عدد 21 تو روایات ما آمده. مثلا پیامبر اکرم میفرماد اگر کسی روزی 21 مرتبه یاد مرگ باشه با شهدای بدر محشور میشه. چرا 21 مرتبه؟ آقا 21 چیه؟ 21 علتی داره. میدونید تنها ضریبی که 21 به وجود میاره چیه؟ 3 در 7. که این مسقر عدد کنه که 3 بار تکرار شده، لذا یه خاصیتی ازش بروز میکنه. یا مثلا روایت دستور عملی که هست، کسی آیت الکرسی رو 21 مرتبه بخونه، خواصی داره 21 مرتبه. چرا 21 آخه؟ اینا فلسفه داره، فلسفهش رو این کنه ایجادیه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر او چنین است که به هر چی بگوید باش می شود. حالا اگر کسی اومد شد صاحب الامر، مگه نگفت امر ما امر او چنین است؟ اگر کسی شد صاحب الامر میشه صاحب مقام کن، به هر چی بگوید باش می شود. مثل امام معصوم، مثل امیرالمؤمنین که صاحب مقام کنه، به هر چه بگه باش می شود. نه اینکه مستجاب الدعوه است، نه اینکه دعا کنه دعاش مستجاب میشه، اون مقامش پایین تر از اینه. این از دعا نمیخواد، این به هر چه بگه باش می شود، چون صاحب مقامه امر شده. و تمام معجزاتی که ما از امیرالمؤمنین و ائمه اطهار می‌بینیم زیر سر همین مقام کنه. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و الیه ترجعون. پس منزه است کسی که به دست اوست ملکوت کل شیء، ملکوت هر چیزی، و الیه ترجعون، و به سوی آن هم رجعت می کنند. رجعت همگان، به سوی او رجعت می کنید، همگی به سوی او رجعت می کنید. سبحانه، سبحان فسبحانه، سبحان اون مقام تنزیه، منزه داشتن، پاک داشتن. میگه منزه است آن کسی که به دست اوست ملکوت همه چیز. ملکوت همه چیز چیه؟ ملکوت علامه طباطبایی میفرماد مبالغه در ملک، ملک هم یعنی سلطنت، سلطنت همه چیز به دست اوست. هر چیزی یک ملکوتی داره. مثلا آیه قرآن می‌فرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. این چون این نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین را. پس آسمان و زمین ملکوتی داره که حضرت ابراهیم می‌بینه. اینجا می‌فرماد ملکوت هر چیزی به دست اوست. ملکوت اون جنبه باطنی اشیاست. اینجا صحبت معاد بود، بحث معاد بود دیگه. میگه حواست کجاست؟ ملکوت هر چیز که محیط به این عالمه به دست خداست. به وجهی میگه اصلا شما داخل در معاد هستید، داخل در عالم آخرت هستید. همچنان که آقا امیر مؤمنان در حدیث گرانسنگی که از قرر احادیثه فرمود الدنیا فی الاخره والآخرتو محیطتون به دنیا. فرمود دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست. یه بار مثالشو عرض کردم، مثل جنین که در رحم مادرشه، اونم تو دنیا هست یا نه؟ ها؟ هست. ولی میتونه این دنیا رو ببینه؟ نه، چون حجاب داره. ما هم در آخرتیم، منتها ما نمیتونیم الان آخرت رو ببینیم. اهل آخرت ما رو میبینن، محیطن به ما. حضرت فرمود دنیا در آخرت است و آخرت محیط به دنیاست. اینجا هم میفرماد فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. ملکوت اون جنبه الهی و آخرتی هر چیز به دست خداست، در ید قدرت اوست. بعد می فرماد و الیه ترجعون، همان به سوی او رجعت می کنید، به سوی عالم آخرت برمی گردید. فکر نکنی آخرت یه روزی میاد آخرت میشه، نه. رسول اکرم فرمود من ماته فقط قامت قیامتو، کسی بمیره قیامتش برپا میشه. بهش هست، جهنم هست، تو نمیبینی. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم الان محیط به کافرانه، منتها اون کافر نمیبینه. صحبت دیدن و ندیدنه. شخصی اومد پیش آقا امام صادق علیه السلام، گفت آقا دعا کنید من برم بهشت. آقا فرمود تو الان تو بهشتی. گفت چجوری آقا من تو بهشتم؟ گفت تو مگر امیرالمومنین رو دوست نداری؟ گفت چرا؟ گفت خب مگه روایت نداریم محبت علی ابن ابی طالب جنه، محبت علی بهشته؟ تو الان تو بهشتی، تو خودت نمیبینی، با مرگ این پرده میره کنار. شما اینه با تو بهشت بودم من، اون یکی دیگری تو جهنم بود. با مرگ فقط پرده کنار میره، مثل اون بچه‌ای که از رحم مادر بیرون میاد. فسبحان الذی بیده، اینجا داره بحث معادو میگه دیگه، و الیه ترجعون. میگه ملکوت هر چیز، هر چیزی ملکوتی داره و این به دست خداست، اما سبحان است. سبحان یعنی منزه است آن کسی که به دست اوست ملکوت هر چیز. اینو داشته باشیم. از اون طرف آیه قرآن می فرماد تبارک الذی بیده الملک، تبارک است آن که به دست اوست ملک. اینجا گفت به دست اوست ملکوت، اونجا فرمود به دست اوست ملک. ملک و ملکوت جفتش به دست خداونده، منتها اونجایی که ملکوت به دست اوست سبحانه، منزهه. اونجایی که میگه ملک به دست اوست میگه تبارک. تبارک معمولا مترادف تعالی است، تبارک و تعالی. تبارک از برکت گرفته شده، برکت هم به معنی زیاد و با دوامه. چیزی که زیاد و با دوام باشه میگیم چی؟ برکت داره. تبارک اون چیزی که خیلی زیاد و از بین نرفتنیه میشه تبارک. تبارک چون ملک به دست اوست، این عالم هم دم به دم چی میشه؟ زیاد میشه. این عالم دم به دم داره چی میشه؟ انسان ها به دنیا میان، گیاهان به دنیا میان، همینجوری داره ازدیاد میشه. لذا میگه تبارک الذی بیده الملک، تبارک است آن کسی که به دست اوست ملک، سلطنت. سلطنت خود این دنیا به دست خداونده، سلطنت دنیا به دست اوست. ملکوت یعنی سلطنت ملکوت هم به دست اوست. دست او چیه؟ خداوند یعنی دستی داره. مراد از دست چیه؟ لیس کمثله شیء، خداوند دست داره ولی دستش مثل دست ما نیست. پس مراد از دست چیه؟ مقام یداللهی، مقام یداللهی، اون ظهور قدرت الهی که مقام ولایت، ولایت مطلقه است، که دنیا در اختیار مقام ولایت، ولایت تکوینی دارن ائمه اطهار، ولایت تکوینی دارن، در واسطه فیضن، واسطه فیضن. که در روایت داریم امیر مؤمنان میفرماد همه دنیای شما به مانند نیم گردوی در کف دست امامه. تمام دنیا به مانند نیم گردو. چرا نیم گردو؟ چرا نگفت مثل یک گردوی در کف دست امامه؟ چون گردو اگه کامل بود اون کفش اون زیر میمون، نمیدیدی شما تو دستت هم باشه. اما وقتی نیمه گردو بود تمام اون نیمه رو میبینی. یعنی اینقدر احاطه داره امام به این عالم. مقام ولایت کلیه است، ولایت تکوینیه. تبارک الذی بیده الملک و هو علی، حالا هو علی کل شیء قدیر، تا آخرش که میبینیم صحبت چی میشه؟ صحبت امام زمان میشه. سوره تبارک، چون صحبت سلطنت دنیاست. اما اینجا سوره یاسین میگه فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. ملکوت به دست اوست، منزه است آن کسی که ملکوت به دست اوست. صاحب قیامت کیه؟ روایت داریم ایاب خلق به سوی ماست، بازگشت خلق به سوی ماست. ان علینا حسابهم، حساب خلایق با ماست. که اصلا قسیم الجنت و النار امیر المؤمنینه. قسیم الجنت و النار، تقسیم کننده بهشت و جهنم ایشونه. روایت می فرماد حتی از اهل سنت هم این روایت شده که رسول خدا فرمود من و علی کنار پل صراط می ایستیم، جهنم ندا می کنه که یا علی از من فاصله بگیر که نورک ادفع لهبی، نورتو لهیب منو خاموش می کنه، نورتو لهیب منو خاموش می کنه. هر کسی که میخواد از رو پل صراط رد بشه، پل صراط هم به روی شفیر جهنمه. علی ندا میکنه که این از دوستان ماست، جهنم به او کار نداشته باش. دیگری میاد میگه این از دشمنان ماست، جهنم او را بگیر. و جهنم مثل یک غلام مطیع علی ابن ابی طالبه. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، به سوی او رجعت میکنید که همه کاره امیر المؤمنینه، همه کاره ائمن، همه کاره انسان کامله. صراط ما ایم، میزان ما ایم. میزان هر چیزی خطکشی داره، برای هر چیزی خطکشی میخواییم. دماسنج، دما رو میخواییم بسنجیم، دماسنج میخواییم، میزان چیه؟ دماست. شعر میخوایی بگی یک میزان داره، اون عروض و قافیه و اینها. خط میخوایی بکشی خط میزان داره، خطکش. انسانم یک میزان داره، یک خطکش داره که اون خطکش رو میذارن کنار شما ببینن شما در خط صاف هستی یا نه. اون خطکش امیر المؤمنینه. یعنی هر کسی رو با امام میسنجن که تو چقدر شباهت داری به ایشون. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. او منزه است، خداوند منزه است، دنیا و آخرت. خداوند نه تنها از امور مقدار و وزن و اینهایی که در عالم ماده است منزهه، بلکه از حقایق آخرتی هم منزهه، بلکه از حقایق آخرتی هم منزهه. و الیه ترجعون، همه به سوی او بر میگردیم. کی باور داره اینو؟ و الیه ترجعونو که به سوی او بر میگردیم. حالا فکر کردید چه جوری برمیگردیم؟ اونجا که میریم چه جوریه اصلا؟ ما چه جوری هستیم؟ احتمال هم نمیدیم که اصلا چنین چیزی برامون پیش بیاد. ولی میشستیم فکر میکردیم خب که رجعت میکنیم اونجا در محضر خداوند، در پیشگاه خداوند، یوم یقوم الناس لرب العالمین، باید یه روز پیش روی خداوند بیستیم جواب بدیم. هر کاری کردیم باید بایستیم جواب بدیم. سبحان الله. خیلی ترس داره. اصلا سوال جواب ترس داره. الان خود شما رو اینجا بلند کنن همین وسط جمع، یا بلندشون نماز تو بخون ببینم، 6 دفعه زبونت میفته گله هم، نمازی که هر روز میخونی، حالا یکی یکی اعمال تو بگن بشمر ببینم این کجا رفتی، چی کار کردی، چی گفتی، چرا گفتی، چرا کردی. آه چی میشه اصلا؟ خداوند مگر با لطفش با ما برخورد کنه که اگر با عدلش برخورد کنه، فرمود صدیقی نمیمونه مگر اینکه هلاک میشه. صدیقان، اونایی که راست میگن، خدا میگه راست میگن. یا الله، خدایا به حق قرآنت، به حق سوره یاسینت که قلب قرآنته، و به حق پیامبرت که این قرآن رو بر قلبش نازل کردی، و به حق وصیش علی ابن ابی طالب قسمت میدهیم از سر تقصیرات ما بگذر. الهی آمین. سوره بعدی که میخواییم ادامه‌شو بدیم سوره طه است. سوره طه و یاسین میدونید خیلی شباهت دارن به هم در بعضی امور. از سوره طه اصلا یه چیزیه. 20 سوره قرآنه سوره طه. یه چیزیه. روایت داریم خداوند قبل از خلقت عالم سوره طه رو برای فرشتگان میخواند و فرشتگان میگفتن خوش به حال امتی که این سوره بر آنها نازل میشود. روایت داریم طه و یاسین رو خداوند میخواند برای فرشتگان، اونها میگفتن خوش به حال اون امتی که این سوره ها بر اونها نازل میشه. و بعضیا به سوره طه میگن انجیل قرآن، انجیل قرآنه. و در روایت داریم در قیامت خود خداوند سبحان برای سعدا، برای عده خاص از خوبان تلاوت قرآن میکنه. منتها چه سوره ای رو میخونه؟ طه، که مست میشن از شنیدنه. حالا چجوری؟ انشالله خدا توفیق بده در اون مجلس باشیم. اون مجلس هم صف داره، ترتیبه، صف اول. منتها مثل صف جماعت نیست بدوی بری صف اول وایستی. اونجا هر کس به مقامی که داره صف وامیسته، زرنگی ور نمیداره که. حالا کسی که راه بدن در اون مجلس، میگه اون صف اول از شدت قربشون به خداوند هنگام تلاوت گم میشن انگار در نور الهی، جوری که تشخیص داده نمیشن. اون صفحه اول فقط از جهت این که اونا سکوت میکنن، جای قرآن میگه انگامی که قرآن قرائت میشه و سکوت کنید، سکوت میکنن، از رو سکوتشون دیگران اینا رو تمیز میدن از حق تعالی. تاها چیه؟ تاها حالا انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم که هست کلید در گنج حکیم. چه گنجیه این گنج و این چه کلیدیه این بسم الله الرحمن الرحیم. یادمون باشه عزیزان، همه قفلای این عالم کلیدش بسم الله الرحمن الرحیمه. خداوند کتابش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، هر سوره ای رو هم با بسم الله شروع کرده. مگه نگفت تخلقو به اخلاق الله؟ شما متخلق بشید به اخلاق الله، هر کاری خواستی کنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم. عجیب روایت داره، مؤمن عادت میکنه به گفتن بسم الله. بعد روز قیامت که پرونده رو میدن دستش میگن بخون، باز که میکنه میخواد کنه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، باز به خاطر بسم الله گناهانش محو میشه. به نام خداوند باز میکنه گناهانش محو میشه. هر کاری خواستی کنی، روایت داریم شیعیان ما اگه بسم الله نگن اول کارشون چوب میخورن، چوب میخورن که چرا بسم الله نگفتی؟ لذا هر کار کوچیک و بزرگی خواستی انجام بدی، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، که ابتر و دنبوریده نمیشه کاری که بسم الله گفته بشه اولش. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله اجازه گرفتن از خداست. شما میدونید ما تو این عالم مهمان خداییم، این عالم ما مهمان خدا هستیم، ملک الهی، له ملک السماوات والارض، همه چی ملک خداست. خداوند شما رو را داده تو ملکش. حالا هر کاری میخوای انجام بدی تو خونه شما، بیای تو خونه من بخوای بری سر یخچال، اجازه نمیگیری. آقا بریم سر یخچال، بفرمایید. آقا من یه سیب برداشتم بخورم، باشه بفرمایید. آقا من برم دستشویی، بفرمایید. تو ملک خدایی، هر کار خواستی کنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدای اجازه هست این کار انجام بدم. بسم الله یعنی اجازه گرفتن از خدا، هر کاری خواستی انجام بدی بسم الله الرحمن الرحیم. لذا مؤاخذت نمی کنن. همونجوری که تو خونه من اگه سیب برداری بگی آقا با اجازه شما میخورم، من دیگه نمیگم چرا خوردی، چون اجازه گرفتی. هر کاری کنی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، دیگه خداوند از اون کار ازت سوال نمیکنه، چون اجازه گرفته ای. تاها بسم الله الرحمن الرحیم، تاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تاها، تاها بیشترین اختلاف در آیات گفتن سر همین تاهاست. که معناش چی میشه. زمان گذشته که انشاءالله فردا شب مجلس انشاءالله بحث کنیم در مورد تاها، ببینیم این چیه، چه رمزیه و چه نظریاتی در مورد این تاها گفته شده انشاءالله. خدایا به حق قرآنت، به حق اهل قرآنت که اهل بیت پیغمبرتن، به حق خوبانت، این شبهای ماه مبارک که بندگانت رو از آتش جهنم آزاد میکنی، ما رو هم جزو آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. در دنیا و آخرت ما رو با محمد و آل محمد محشور بفرما. پدر و مادرمون ببخش و بیامرز. حوائج شرعیه این جمع برآورده به خیر بگردان. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد، برآورده شدن حاجات، اجماعا صلوات.